دین توده‌ها، روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم، روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم.
برنامه دلیل آفتاب تقدیمتون شد. تکرار این برنامه را در ساعت 17 از رادیو معارف میتونید بشنوید. صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. ژاله سرخ برنامه است که به قیام 17 شهریور ماه میپردازه و از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 26 دقیقه بشنوید.
17 شهریور 57 جمعه بود، جمعه‌ای که به پاس خون پاک جوانان انقلابی آن روزها روزی ماندگار در تقویم انقلاب شد.
17 شهریور من ایام الله، باید متذکر باشید، باید یادآوری کنید این ایام الله را.
در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند یا تشویق کردند یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند. جوانهای ما باید این خاطرات را فراموش نکنند.
سال 1357 برای محمد رضا شاه سالی سرنوشت ساز و البته پرتلاطم بود. تندباد حوادث کاخ سلطنتش را به لرزه انداخته بود. تنها به انتقام فکر میکرد. در این بین کشتار مظلومانه مردم در 17 شهریور 57 تیر خلاصی بود بر پیکر بیرمق سلطنت. 5 شهریور ماه با استعفای جمشید آموزگار، محمد جعفر شریف امامی به فرمان شاه مأمور تشکیل کابینه شد. شریف امامی با ظاهری فریبنده کارش را شروع کرد. محمد رضا نیز به او اختیار تام داده بود بلکه بتواند با حیله و دغل مردم را ساکت کند. شریف امامی پس از معرفی کابینه‌اش به شاه با خبرنگاران مصاحبه کرد و هدف خود را آرام کردن فضای جامعه دانست. او وعده آزادی احزاب را داد تا پیش از این تنها حزب رستاخیز که رئیسش محمد رضا شاه بود حق حیات داشت، اما در این زمان برای جلب رضایت مردم وعده آزادی احزاب به گوش می رسید. آزادی تظاهرات هم مورد دیگری بود که در دولت روی آن بحث می شد. شریف امامی تقویم شاهنشاهی را به هجری شمسی برگرداند. شاه با رسمی کردن تقویم شاهنشاهی در پی این بود تا سابقه حکومت خود را 2500 سال اعلام کند. همچنین شریف امامی درباره آتش سوزی سینما رکس آبادان به مردم وعده داد عامل این کار را به زودی دستگیر کند. او هدف دیگر دولت را احیای کشاورزی اعلام کرد. هدف از این کار راضی کردن روستاییان و کشاورزان بود. شاه که در آن برهه همه چیز را از دست رفته می دید، دم از مبارزه با فساد نیز می زد. به خاطر همین امیرعباس هویدا، نعمت الله نصیری و برخی دیگر از مسئولان به حکم شاه بازداشت و زندانی شدند. دولتی ها وعده دادند دانشگاه ها مستقل خواهند شد. آنها حرف از آشتی ملی نیز می زدند که شعاری بیش نبود. شریف امامی دستور تعطیلی قمارخانه ها، مشروب فروشی ها و کاباره ها را نیز داده بود. او می‌خواست رضایت طیف مذهبی جامعه را اینگونه به دست آورد.
دکتر موسی حقانی، مدیر مؤسسه تاریخ معاصر ایران:
دولت شریف امامی علی‌رغم وعده‌های اصلاحی که داده بود، عملاً با کشتار مردم در 17 شهریور نشون داد که اون وعده‌ها وعده‌های پوچیه و رژیم برای بقای خودش دست به هر جنایتی می‌زنه. این اتفاق نشون داد که رژیم پهلوی هیچ حد و مرزی رو برای کشتار مردم نمیشناسه، کما اینکه در 17 شهریور کودکانی رو در آغوش مادرانشون به شهادت رسونده بود، برگ سیاه دیگری در کارنامه جنایتبار رژیم پهلوی و دولت شریف امامی بدین طریق ثبت میشه.
اما خط قرمز حکومت شاه آمریکا بود. شریف امامی میگفت که در سیاست خارجی هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر ایران همچنان زیر یوغ آمریکا خواهد ماند.
دکتر منوچهر محمدی:
ژانویه سال 1978 که تقریبا میشد حدود دی ماه 56، کارتر بازدید تهران داشت و کریسمس رو در تهران گذروند. جمله معروفی رو گفت که برای تعریف از شاه در شب ضیافتی که بود اعلام کرد که ایران جزیره ثبات و آرامش در متلاطم ترین منطقه جهان است. در واقع این رو به عنوان یک تعریف و تمجید از شاه مطرح کرد و اغلب هم حتی یادم میاد که اون کسانی که نویسنده سخنرانی های کارتر بودن گفتن این مطلب رو خارج از متنی که نوشته شده بود براش گفته شد.
اقدامات نمادین شاه و دولت دیگر نمیتوانست زخم مردم را التیام بخشد. همه چیز به شاه ختم میشد و او چیز دیگری در سر داشت. مردم هنوز جنایت‌های شاه را در 19 دی ماه 56 در قم، 29 بهمن همان سال در تبریز، 10 فروردین 57 در یزد، آتش سوزی سینما رکس آبادان و هزاران جنایت دیگر او را در سراسر کشور از یاد نبرده بودند. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در مرداد 57، شور و خروش مردم نیز جانی دوباره گرفت. سیزدهم شهریور صبح روز عید سعید فطر، مراسم سلام عید فطر با حضور شریف امامی در مقابل شاه برگزار شد. کمیان سوتر در تپه های قیطریه مردم تهران به امامت آیت الله مفتح نماز عید را برگزار کردند.
و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب
حضور گسترده مردم در نماز خبر از تحولی عظیم می‌داد.
به گفته دکتر علی امینی، دولت و شاه از کثرت و نظم جمعیت تعجب کرده بودند.
این دستگاهش با هم نمی‌خوند. وقتی من گفتم آقا این روز فطر این جمعیت به این ترتیب رفته، این سازمان امنیت چون کارش چی؟ گفت خاک بر سر این دستگاه. گفتم خب خاک بر سر این دستگاه، خب دستگاه چی کار می‌کنه؟ این نتونه تشخیص بده که این قشهای مختلف کی هست. این هم دعای نظر و ترتیب برای چیزی.
بعد از نماز راه پیمایی آرام و مسالمت آمیزی برگزار شد. شاه هم از هلیکوپتر جمعیت میلیونی شرکت کننده در راه پیمایی را دید. تقریبا فهمید که دیگر کارش تمام است. شانزدهم شهریور ملت ایران بار دیگر با خروش و عظمت به خیابان‌ها آمدند و راه پیمایی با شکوهی برپا کردند.
سه روز بعد، روز 16 شهریور پنجشنبه بود و تعطیل رسمی. مردم دوباره جمع شدند و راه پیمایی این بار از روز عید هم شلوغ‌تر شد. انقلابی ها که تأثیر این دور هم جمع شدن رو دیده بودن، در شعارهاشون قرار جمعه رو گذاشتن. این بار قرارشون تو میدون ژاله بود. خبرنگارای خارجی بعد از دیدن سیل جمعیت، سقوط حکومت پهلوی رو پیشبینی می کردن و وحشت سر تا پای حکومت رو گرفته بود. همین مسئله باعث شد که فرمانده های ارتش و نخست وزیر و کابینش شبانه یک جلسه مهم برپا کنند. همه ی آدمای اصلی حکومت دور هم جمع شدند تا فکری برای این وضع کنند. بالاخره ساعت 12 شب به این نتیجه رسیدند که حکومت نظامی بهترین راه حله.
از نارامی‌های چندین گذشته در تهران و چند شهر دیگر شب گذشته به طور بزرگ از مشتران اطلاعیه مهمی منتشر شد. در این اطلاعیه در تهران 11 شهر مهم مقررات منع رفت و آمد وضع شده و برای برقراری نظم عموم مردم توصیه شده به شدت از تجمع در خیابان‌ها و معابر عمومی پرهیز کنند. این مقررات از روز 18 شهریور به مدت 6 ماه لازم الاجرا می‌باشد.
مردم بی خبر از همه جا صبح زود از همه شهر راه افتاده بودند تا تو میدون جاله به قرارشون برسن.
رژیم از حرکت یک پارچه مردم غافلگیر شده بود. سیل جمعیت رسانه‌های دنیا را نیز متحیر کرد. ملتی به پا خواسته بود و به حرکت در آمده بود. دیگر کسی نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
دکتر موسی حقانی.
اتفاق دیگری که در شهریور ماه 1357 رخ داد تظاهرات گسترده مردم در 16 شهریور بود. بعد از راهپیمایی عید فطر که در 13 رخ داد، اساساً تهران و شهرهای ایران به تظاهرات خودشون ادامه دادن، اما در 16 شهریور 1357 ما شاهد یک تظاهرات گسترده و عظیم دیگری در تهران هستیم که در اون تظاهرات هم شعار سرنگونی رژیم پهلوی از سوی مردم سر داده شد و رژیم پهلوی در بهت و حیرت قرار گرفت. به همین جهت اونا خودشون آماده کردن که با اولین تظاهراتی که بعد از اون روز رخ میده یک برخورد خشونتبار داشته باشن. خشونتی که در دوره آموزگار تجربه شد بار دیگه مد نظر رژیم پهلوی قرار میگیره و در اقدامی نامتعارف اعلام حکومت نظامی میشه. اخبار اون در سطح شهر پخش نمیشه و فقط رادیوی دولتی ظاهرا یک بار نیمه شب روز 17 شهریور و یک بارم صبح زود اطلاعیه رو میخونن، در حالی که مردم در روز 16 شهریور با هم قرار گذاشته بودن که در 17 شهریور که روز جمعه بود تظاهرات گسترده دیگری بر علیه رژیم پهلوی سامان بدن. وعدگاه مردم مسلمان میدان جاله بود که در بعد از این اتفاق معروف شد به میدان شهدا.
نیروهای ارتش هم به دستور شاه در خیابان‌ها مستقر بودند. مردم در آن روز شعار می‌دادند: خمینی رهبر ماست، ارتش برادر ماست. برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ شعارها فضا را آرام کرده بود. ارتشی‌ها ناگهان دیدند مردم با گل به استقبالشان آمدند. طولی نکشید که شاخه‌های گل در لوله‌های تفنگ آنها جای گرفت. حالا ارتش در آغوش محبت ملت بود. بدین ترتیب تظاهرات 16 شهریور پیروزی بزرگی در روند انقلاب بود. شریف امامی که از تکرار راهپیمایی‌ها نگران بود، دستور برگزاری فوری جلسه داد. شامگاه 16 شهریور جلسه شورای امنیت ملی به ریاست شریف امامی برگزار شد. دستور جلسه تصمیم برای برقراری حکومت نظامی بود. همه اعضا با حکومت نظامی موافق بودند و بر سر مدت آن بحث می کردند. یکی از اعضای جلسه پیشنهاد داد مدت حکومت نظامی 1 ماه باشد، اما شریف امامی گفت باید بیشتر از 1 ماه باشد، حداقل 3 ماه.
آیا یک جمهوری اسلامی آزادی زندانیان سیاسی و همچنین انحلال ساواک از مفاد این قطعنامه بوده؟ گروهی از زنها هم رو به سربازها فریاد می زدن: برادر ارتشی، چرا مرا می کشی؟
امروز هم فریاد می زدن فردا 8 صبح میدون جاله باشیم. با بررسی های انجام شده در اداره امنیت برای جلوگیری از اغتشاش آشوب ضرورت داره در تهران حکومت نظامی اعلام بشه.
حتما این کار رو بکنید.
شریف امامی تاکید داشت که از همین امشب حکومت نظامی اعلام شود. شاه هم موافق همین بود. قرار شد با تایید شاه حکومت نظامی از فردا 6 صبح اعلام شود. این در حالی بود که در همان روز راهپیمایان تصمیم گرفته بودند در میدان ژاله تجمع کنند بدون آنکه از تصمیم شاه برای حکومت نظامی مطلع باشند.
ضمناً تیمسار اویسی، از امروز فرماندار نظامی تهران هستین. هر کاری لازمه انجام بدین برای ایجاد آرامش و ثبات.
این حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگه هم باید به اجرا گذاشته بشه.
ترتیبی میدیم که از طریق رادیو و سایر رسانه‌ها به مردم اعلام بشه.
تمام رهبران و محرکین و مخالفین و گردانندگان تظاهرات برابر ماده 5 حکومت نظامی سریعاً توسط فرمانداری نظامی دستگیر بشن.
صبح روز جمعه 17 شهریور ماه مردم به خیابان‌ها آمدند. آنها فقط شعار می‌دادند: مرگ بر شاه، ما پیرو قرآنیم، سلطنت نمی‌خواهیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. درود بر خمینی، نصر من الله و فتح قریب. اینها شعارهای مردم بود. نه سلاحی داشتند و نه غیر از شعار کار دیگری می‌کردند. اما ناگهان همه چیز به هم ریخت.
صبح زود مردم به همراه فرزندان خودشون، زنان به همراه فرزندان و مردان به همراه خانواده خودشون در میدان ژاله سابق حضور پیدا می کنند و با حضور گسترده نیروهای نظامی در سطح خیابانهای تهران مواجه می شن. منطقه ای که مردم در اون تجمع کرده بودند، میدان ژاله، از سوی نظامیان وابسته به رژیم پهلوی محاصره شده بود. حتی کوچه ها و راه فراری تقریبا برای مردم معترض گذاشته نشده بود. ظاهرا بنابراین بود که یک کشتار گسترده صورت بگیره و بعد از این کشتار اونا توقع داشتن که آرامش در کشور به نفع اونها برقرار بشه. نظامیان هم از زمین و هم از آسمان توسط بالگرد به تظاهر کنندگان حمله کردند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان در اون روز به شهادت رسیدن. برخی از آمارها حکایت از شهادت 3000 نفر در اون اتفاق میکنه و برخی از آمارها تعداد دیگری رو نشان میده. در هر صورت قصد رژیم کشتار بود و محاصره مردم در یک تنگنا و در بنبستی که بتونن تلفات زیادی به مردم وارد بکنن تا بعد از اون همونطور که عرض کردم به زعم خودشون آرامش رو در کشور برقرار بکنن. این اولین دستاورد و ارمغان دولت آشتی ملی و دولت ماسونی جعفر شریف امامی به ملت مسلمان ایران بود که خب بازتاب گسترده‌ای هم در کشور و هم در رسانه‌های بین‌المللی داشت. علی‌رغم اینکه قدرت‌های بزرگ سعی داشتن اخبار نهضت مردم ایران رو سانسور بکنن، اما نتونستن از کنار این قضیه به راحتی عبور بکنن و مجبور شدن بخشی از صحنه‌های درگیری و کشتار مردم رو به نمایش بگذارن.
شبکه تلویزیونی NBC نیوز آمریکا.
از زمانی که رژیم شاه شروع به فروپاشی کرد، دولت کارتر آرزو می کرد کاش چیزی که در حال رخ دادن بود هیچگاه رخ نمی داد. شکست سازمان اطلاعات، شکست قضاوت حتی در رأس مقامات، دلیل هرچه که بود، سخنرانی‌های کارتر از اتفاقات در حال اتفاق عقب‌تر بود. گفتیم شاید جالب باشد با هم ببینیم و بشنویم رئیس جمهور کارتر در آخرین نشست خبری خود چه چیزی برای گفتن داشته است. طبق اتفاقاتی که رخ داده است، ما با مسئولان دولت کنونی ایران در تماس بوده ایم و آماده همکاری با آنان هستیم.
با کشتار 17 شهریور عملا رژیم پهلوی نشون داد که قصد هیچ گونه سازش و همراهی با ملت ایران و خواسته های ملت ایران نداره. البته این رژیم از ابتدا هم این رو نشون داده بود، اما با ددمنشی که در 17 شهریور از خودش بروز داد، این اتمام حجتی شد به همه گروه ها و احزاب و افرادی که فکر میکردن میشه با رژیم پهلوی به نوعی به سازش و گفتگو رسید و از اون طریق مسائل رو حل کرد.
شاه دستور شلیک داده بود. صدای گلوله همه جا را پر کرد. رگبار گلوله بود که می آمد و قطع نمی شد و مردمی که مثل برگ خزان می افتادند.
اینجا کوچه شهریاریه که واقعا محشر گلوله این تگر می گاز اشکاور زده بودن. گلوله هم که می ریخ ما چسبیدیم به این گرنیزا. مردم افتان و خیزان، اونایی که خودشون نجات دادن، زن ها، مرد ها، فلان، گازشگاور ندیده بودیم تا به حال که. چشمانمون سوزونده بود، اصلا نمیتونستیم راه بریم.
خونه اون یه راهروی بزرگ با یه حیاط بزرگ داشت. موقعی که گاردیا دنبال مردم میکردن، میتونم به جرئت بگم بالای 400-500 نفر آدم توی حیاط و توی راهروی خونه ما بود.
به خدا مردم اون رو دونه نجات دادن، ولی همه قتل عام میشد.
یه بنده خدایی گفت بخوابین رو زمین. ما خوابیدیم رو زمین از دهن اون فروشگاه تا تو خود میدون شهدا به صورت سینخیز اومدیم تو میدون شهدا. من پیچیدم یه کوچه بنبست، خیلی طولش هم خیلی کم، الان هم از کوچه من دم این کوچه خون اینطوری از تو این جوبه خونم اینطوری میاد. نگاه کردم تو کوچه، دیدم هر جمعیت حمله رفتن تو این کوچه، اینا هم گرفتن به مسلسل و کشته بودن. خیلی قطعاً یه مدلی شدم.
تیراندازی که شد دیگه، خب مردم همه فرار میکردن، از صدای تیر و گله میخورد به مردم میافتادن زمین. اصلا وحشتناک بود، واقعا دم وحشت میکرد از ازدیاد جمعیت و هجومی که میآوردن فرار کنن. هر کی صدای تیر میشنید یا تیر میخورد دیگه افتاده بود زمین، از بچه و بزرگ و فرقی نمیکرد.
تو خود خیابون یه شهری برم گوشه کنار افتاده بودن، دیدم یه دونه جیپ از ته داره میاد و مسلسل گرفته داره میزنه، همینطوری داره به شیشه ها میزنه.
هیچ وقت یادم نمیره.
ناگهان میدان ژاله به صحنه کشتار عظیم مردم تبدیل شد.
تعداد جنازه های گم شده زیاد بر مبنای مراجعات مردم.
خودم دیدم با لودر گر میکردن کمپلیسی میبردن. ماشین آباش اومد خونه رو شست و ریخت تو جوب و به جسده رو هم به صحاباش نمیدونم.
تا آن روز چون این کشتاری در تهران تقریبا بی سابقه بود.
این بندری به میدان شهدا، میدان ژاله سابق رفته بودم. خیابان‌ها شدیداً شلوغ بود و سربازها تیراندازی می‌کردند و مردمم بطری‌های حاوی بنزین به طرف آنها پرت می‌کرد. فعلاً از تعداد کشتگان اطلاع دقیقی در دست نیست و مثل دو تظاهرات قبلی قرار بود امروز هم تظاهرات مسالمت آمیز بشه، ولی ارتش با دخالت بیجای خود مانع این کار شد.
آسفالت خیابان به خون مردم مظلوم رنگین شد. کف خیابان خون بود که می‌رفت. صدای آژیر آمبولانس‌ها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. مردم کشته ها و زخمی ها را به سرعت به بیمارستان های اطراف رساندند. حیات بیمارستان پر بود از ناله و زجه خانواده های داغدار. اما ساعتی بعد سیل جسد ها بود که در میان خشم و خروش مردم از سردخانه به بهشت زهرا می رفت. مردم شعار می دادند این سند جنایت پهلوی.
آمدن محاصره کردن مردم رو، در جلوی مردم صف بستن، دستور دادن رو. مرحوم علامه نوری هم خیلی اونجا دعوت میاد، چون مرحوم علامه نوری حسینیشون نزدیک میدون ژاله اون وقت تو شهدای فعلی بود، ایشون هم به رحمت خدا رحم. بله اونجا و خیابانهای اطرافش جمعیت زیادی کشته شدن و اون هم تظاهراتش به همه سطح شهر گسترش پیدا شد و در نقاط زیادی از شهر هم مردمی به تیربار و این حرف ها کشته شده.
درست اصل کشتار در میدان شهدا بود، ولی خیابون های اطرافش هم ادامه داشت، چون جمعیتی از خیابون های اطراف شنیده بودن می آمدن که بپیوندن یا جلوگیری بکنن. اینها حتی ما تا میدان شوش تیراندازی دیدیم، تا میدان شوش، یعنی خودمون شاهد تیراندازی بودیم که ما از هر طرف که می اومدیم به میدان نزدیک بشیم و خلاصه مردم تا اونجایی که میتونستن این زخمی ها رو تو خونه ها میبردن، چون زخمی ها رو هم اینها عرض میشه که میبردن و این بیمارستان های اطراف مملو شده بود از زخمی و کمک از مردم خواسته بودن. مردم جلو این درب بیمارستان ها یک کوهی از ملافه و پنبه و امکاناتی بود که مردم آورده بودند.
کشتار بی سابقه 17 شهریور ماه به جمعه سیاه مشهور شد. 17 شهریور سرنوشت رژیم شاه و انقلاب را یکسره کرد. به راستی به ای ذنب قتلت؟ به کدامین گناه کشته شدند؟ لاله های سرخ جمعه سیاه سندی شدند بر مظلومیت ملت ایران. این لاله های سرخ بودند که بشارت آزادی می دادند.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین شلام
است. جمعه خون و آتش تومار پهلوی را در هم پیچید. تندباد حوادث به طوفان تبدیل شده بود. فرار از این طوفان دیگر ممکن نبود.
همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از رادیو معارف و آنچه تقدیمتون شد برنامه ژاله سرخ بود به مناسبت امروز 17 شهریور ماه. این لحظات همچنان همراه ما باشید.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
سر دلبران.
هدف معمار عاشورا حضرت حسین ابن علی علیه السلام این است که انسان را با عبور دادن از واقعیت عاشورا به حقیقت عاشورا برساند. عاشورا لفظ نیست، معناست. حقیقت عاشورا معنا و معنویت عاشوراست. حقیقت را باید زیست، اما واقعیت را تنها باید دانست. قبله حقیقی زمین کربلاست و قابلیت حقیقی زمان عاشورا. هیچ نقطه‌ای در هویت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور عاشورایی خالی باشد. عاشورا روح زندگی است و زندگی در نبود تقدیر و تفکر عاشورایی عین مردن. و چه زیباست تفسیر عاشورا از زبان اندیشمندان سایر ادیان. واشنگتن آروینگ، نویسنده، شاعر و سیاستمدار آمریکایی درباره امام حسین علیه السلام میگوید:
برای حسین ابن علی ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد. لیکن مسئولیت پیشوایی و نهضت نجات بخش اسلام اجازه نمیداد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. لذا خود را برای هر ناراحتی و فداکاری برای رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان و روی ریگ‌های تفتیده عراق روح حسین علیه السلام فنا ناپذیر است. ای رهبر نمونه شجاعت و ای شه سوار من، ای حسین.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده.